بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا المؤمن مشغول وقته مقمور به فکرته. حضرت فرمودن مؤمن اهل تلف کردن وقت نیست، برای تمام این سرمایش فکر کرده استفاده میکنه و نسبت به مسائل جرف اندیش، عمیق نگر، سطحی نگر نسبت به مسائل نیست. نعم هنا شیعون و هو ان بعض الموضوعات الخارجیت المتوسطت بین المستصحب و بین الحکم الشرعی من الوسائط الخفیه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این آخر تنبیه سادس در حقیقت میخوان به بیانی وارد اقوال در حجیت اصل مثبت بشن. ببینید تا الان اون چیزی که از مرحوم شیخ انصاری یاد گرفتیم این بود، فرمودن اگر ما تا الان قبل از این نعم هنا شیعون اینجا یه مطلبی هست که باید ارائه داد، فرمودن به این که همونی که تو 243 هم خلاصه کردن آخر بحث، کیف کان فالمتبع هو الدلیل نحن ابناد، اگر استصحاب رو به ملاک اخبار حجت دانستیم تعبدن، اصل مثبت یعنی اون استصحابی که جریان پیدا میکنن تا لازم عقلی لازم عادی بخواد اثبات بشود، اون لازم عقلی عادی دارای اثر شرعی باشد. فرمودن این استصحاب اسمش اصل مثبت است و حجیتی ندارد. چرا؟ چون محدوده ادله اخبار نمیگیرد چنین استصحابی را با توجه به مطالبی که عرض کرد. و اگر ما به ملاک ظن به بقا حجت بدانیم، خب ظن به بقا هر گونه لازمی رو ثابت میکنن، چه لازم لازم عقلی باشد عادی باشد، چه لازم لازم شرعی، طبق مبنای اونا باید اصل مثبت حجیت داشته باشد. فقط یه نکته این وسط موند، چرا بعضی از فقها همونجوری که شیخ انصاری فرمودن، چطور بعضی از فقها تو بعضی از جاها اصل مثبت رو حجت دانستن خوندیم، تو بعضی از جاها ندانستن؟ به تعبیر بعض این بود، فرمودن که کلبه فی مقابل القطره، یعنی تو خیلی جاها ندونستن ولی تو بعضی از جاها دونستن. نکتهش چیه؟ رجوع کنید به سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 284. ایشون مطلبی رو ارائه دادن بعد از اینکه صحه میگذارن که شیخ انصاری راست میگه، بعضی از فقها در بعضی از جاها اصل مثبت رو جریان دادن، اشکالی نکردن، ولی بعضی جا جریان ندادن. یه بیانی رو از جانب خودش میاره، منتها اینا رو بس چی عرض کردن؟ سید صاحب عروه تو جلد 3 285 و بعضی از مؤشرین دیگه، اینا معتقدن که شاید این نعم هنا شیعون رو شیخ انصاری بعد از این مطالب که آورد این رو هم میخواد برسانه. سید صاحب عروه جلد 385 رو ببینید که اون مواردی که این آقایان آمدند و اصل مثبت رو جریان دادن اشکالی نکردن، شاید نکتهش این باشد که این مطلبی رو که الان میخوام بگم مد نظرشون چی؟ اگر اصل مثبت باشد ولی واسطه خفیه اشکال ندارد، این اصل مثبت حجت است. شاید اون مواردی که اومدن جریان دادن از نظر خودشون واسطه خفیه بوده. البته ممکنه کسی اشکال کنه بگه نه این واسطه که خفیه نیست، اینجا واسطه جلیه است، ولی اونا از نظر خودشون واسطه خفیه بوده، لذا ولو اصلا مبناشون در حجیت استصحاب بحث ظنه به بقا نباشد، از اخبارم حجت بدانن، اگر قائل باشن که اصل مثبتی که واسطه خفیه از حجیت دارد جریان دارد، به این ملاک و منات قائل شدن در اون موارد به جریان اصل مثبت. لذا شاید نکته آخری که شیخ انصاری این بحث رو آورده، نعم اونا شیعون، اینجا جایی مطلبی هست. آن نعم هم جواب یه سوال مقدره دیگه، بارها عرض کردیم. آجای چه سوالیه؟ وقتی شیخ انصاری میفرماد طبق اون مبنای اخبار اصل مثبت حجت نیست، طبق مبنای ظن به بقا حجت است، خب یه سوالی پیش میاد که خب پس چرا بعضی از این آقایون توی بعضی جا جریان دادن ندادن؟ نه هم هنوش یه مطلبی هست که شاید این بتونه توجیهگر باشه، لذا به این دیدم میشود به این نعم هنوش ای اون دقت. نکته بعدی این است که رفقای عزیزم صفحه 204 یادتونه تو بحث تنبیه ثانی، بحث استصحاب در تدریجیات، اولیش نفس زمان، بعد از اینکه شیخ انصاری به تعبیر بنده در فراز دوم یعنی صفحه 204 اومدن دست بردن در مستصحب و فرمودن که به مستصحب جوری نگاه کنیم، یعنی عرفی نگاه کنیم که وظیفه‌مون است که عرفی نگاه کنیم، اومدن استصحاب رو در نفس زمان درست کردن، اونجا فرمودن بله البته این مطلب هست که این استصحابی که کردیم اصل مثبت است. اونجا نوشتن که اگر ما 204 دو خط مونده به آخر صفحه، اگر ما قائل شدیم به اینکه اصل مثبت مطلقا حجت است او علا بعض الوجوه الاتیه، یا قائل شدیم که بنابر اینکه واسطه خفیه باشد اصل مثبت حجت است، اونجا فرمودن این اشکال میبرد. لذا ما اونجا در حقیقت تعبیر آتیه رو داشتیم، یعنی متوقع بودیم که شیخ انصاری آخر این تنبیه سادس به همین نکته اشاره کنه. خب ببینید شروع بیان مرحوم شیخ انصاری این است که ما وقتی رابطه بین اصل خدمت شما است در اصل مثبت، وقتی رابطه بین مستقر و اثر شرعی رو میبینیم که یه واسطه خورده که اسمش لازم عقلی یا لازم عادی است، این لازم عقلی یا عادی ممکن است خفیه باشد، ممکن است جلیه باشد، ممکن است خفیه باشد، ممکن است جلیه باشد. واسطه خفیه یعنی چی؟ خود شیخ انصاری در کتاب واسطه خفیه اینجوری تعریف کرد. پس واسطه خفیه منظور اون لازم عقلی یا عادی است که بین اثر شرعی و خدمت شما مستصحب وجود داره، اثر شرعی غیر مستقیم وجود داره. در حقیقت این لازم واسطه است، لازم عقلی عادی، این واسطه است که بین مستصحب با او اثر شرعی. مثل چی؟ استصحاب حیات میکردیم، بعد مثلا رشد و نمو رو نتیجه میگرفتیم، بعد بحث وجوب تصدق، استصحاب حیات میکردیم، بعد تحیز تنفس رو نتیجه میگرفتیم، بعد مثلا وجوب تصدق. این یکی از مواردی بودش که واسطه عقلی و عادی داشتیم برای رسیدن به حکم شرعی. یه وقت این خفیه است، یه وقت این جلیه است. خفیه یعنی چی؟ شیخ میفرماد خفیه رو نباید به نفسه ها تعریف کرد، به تفسیر صاحب قلائد رضوان الله تعالی علیه جلد 2340، بلکه باید خفیه رو در نگاه عرف تعریف کرد. منظور از واسطه خفیه اون واسطه ایست که عرف لحاظش نمی کنه. میگید از کجا میفهمیم عرف لحاظش نمی کنه؟ این عدم لحاظ عرف را از کجا میفهمیم؟ میگه از اونجا که عرف اون اثر شرعی را مستقیماً و مستصحب بار میکنه. این نشون میده که این پیشش نادیده بوده است و نسبت بهش اغماز داشته است این واسطه را. از بس خدمت شما به چشم عرف نمی آمده که وقتی میگه اثر این مستصحب چیه، میگه اثر شرعی مستصحب اینه. یعنی اصلا لحاظ نمی کند اون واسطه عقلی یا عادی را، به این میگیم واسطه خفی. در مقابل واسطه خفی، واسطه جلی است، یعنی که اونی که عرفش حساب باز میکند و اثر شرعی را اثر این واسطه میداند، نه اثر اون مستصحب. خب این تعریف واسطه جلیه و واسطه خفی. نکته دوم این که خب دلیل این که اگر واسطه خفیه واسطه ما باشد، در این صورت این اصل گرچه مثبت است، چون داریم میگیم واسطه است، واسطه خفیه واسطتون صحت هم دارد واسطه برش، منتها صفت و وصف خفیه را دارد، ولی واسطتون که حالا آخر بس انشالله تعالی عرض میکنم بعضی از آقایون مثل استاد بزرگوار ما دامت ظله العالی اینا میگفتن مطلقا اصل مثبت مثبت حجت نیست. اینا نکتهش این بودش که این واسطه است، خفی و جلیه ما نداریم. شد؟ اگر میگید که خدمت شما این واسطه است، یعنی پس اون مدلول اخبار لا تنقص نمیتونه اینو بگیره، چون خودتون گفتید تعبد، خودتون گفتید شارع به حیث شارعیت. اگر میگید این واسطه است و موجود است ولو خفیه باشد، این هیچ اثری واجب نیست، اثر شرعی واقعا مستقیم برای خدمت شما از شود که این مستصحب نیست، وگرنه نمیگفتید واسطه اینجا در کار است. لذا اونا قائل میشن به عدم حجیت مطلقا. استاد آیت الله حسن محمود مددی دامت ظله ایشون این نظر داشت، مطلقا اصل مثبت حجیت نیست. دیگرانی هم هستن که این نظر دارن، ان شاء الله آخر بحث هست. ولی تو چشم شیخ انصاری این است که نخه، واسطه خفیه گرچه واسطه است ولی همون محدوده اخبار میگیردش، ولی که ما به مبنای چی بشیم؟ مبنای اخبار باشیم. فضلا برسد به مبنای چی؟ آقا آقایونی که قائلا به حجیت استثاب به ملاک زنده با چطور اخبار میگیردش؟ میگه ببینید، بارها عرض کردیم که اخبار ملغات به عرف هست، فهم عرفی. ما فهم عرفیمون بنابر دلالت اقتضا صفحه 79-80 عرض کردیم از اخبار لا تنقض لا ینقض، گفتیم یعنی احکام متیقن. اگر عرف لحاظ نمی کند این واسطه را و از طرفی اخبار متلقات به عرف هستند و عرف هم این واسطه را لحاظ نمی کند، لذا اسمشو گذاشتیم خفیه، پس در حقیقت در چشم عرف این اثر، این احکام شهکام متیقن. همینجوری تعریف کردیم واسطه خفیه رو، گفتیم به طوری که عرف میگه این احکام، احکام خود مستصحبه. خب شما هم قرار بودش که کسی که قرار است این اخبار رو بفهمد عرف باشد دیگه، به دید عرفی باید این اخبار فهم بشه، متلقات به عرف بود. خب عرف لحاظ نمی کند این واسطه رو. لا تنقض احکامی که برای متیقن است، عرف میگه این حکم شرعی برای خدمتش متیقن است، پس مدلول اخبار شامل حال واسطه خفیه میشود. پس گرچه مثبت است یعنی واسطه است، ولی شامل حالش مدلول اخبار میشه. ولی اگر جدیه باشد نه دیگه، چون همین اخباری که متلقات به عرف است، عرف این حکم شرعی را اثر برای اون واسطه میبیند، اثر عقلی، اثر عادی، لازم عقلی، لازم عادی، نه اثر برای خود مستصحب. لذا میزان دلالت اخبار نمیتوند واسطه جلیه را بگیرد. این هم میشود دلیل برای خدمت شما شود حجیت اصل مثبت، که به این نکته که اشاره کردم به و قلائد تصریح دارند. خب حالا شیخ انصاری باید چیکار بکند؟ قاعدتا شما ازش توقع دارید که مثال بزند برای واسطه خفیه، همین کار رو میکند. این مقدار من عبارت رو بخوانم تا برسم به دوتا مثالی که شیخ انصاری برای واسطه خفیه زده و یک مثالی که برای واسطه جلیه زده. البته بنده صفحه 204 برای که اون عبارت رو شرح بدم برای واسطه خفیه و جلیه مثال زده بودم. نعم هنا شیعون و هو ان بعض الموضوعات الخارجیه، بعض از موضوعات خارجیه، حالا تو اون مثالی که صفحه 204 زده بودیم مثال اول شیخ انصاری هم هست، مثل سرایت، ان بعض الموضوعات الخارجیه مثل سرایت که المتوسطه بین المستصحب، حالا تو اون مثالی که 204 زده بودیم مثال اول شیخ انصاری هم هست، رطوبت بین مستصحب رطوبت و بین الحکم شرعی نجاست، من الوسائط الخفیه، این من الوسائط الخفیه میشه خبر برای عنه، بعض از موضوعات خارجیه این از وسائط خفیه هستن. واسطه خفیه دیگه چیه؟ به حیث داره تفسیر میکند واسطه خفیه را، به حیث یعد و فل عرف، پس ملاک نظر عرف است. یادتونه قبلن وقتی داشتیم خدمت شما عرض شود که تنبیه اول رو میخوندیم، استصحاب کلی قسم ثالث، مرحوم شیخ انصاری تو اون قسم تعبدلی اونجا فرمود ما از کسایی هستیم که میگیم موضوع استصحاب باید عرفی باشد. بعد ببینیم عرف چی رو موضوع استصحاب لحاظ میکنن. اینجا در حقیقت شیخ انصاری میفرماید که باید ببینیم وقتی میگیم حکم شرعی مربوط به مستصحب، عرف چی رو حکم شرعی میداند. عرف در واسطه خفیه حکم شرعی را اثر مستصحب میداند. درست به وزان بحث موضوع بحث خدمت شما اثر است. به حد یعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علی اون وسائط خفیه احکاما لنفس مستصحب، اینا رو احکام نفس مستصحب میشن. گرچه واسطه هست و خود این عبارت هم اینو نشون میده، به حیث یعد فی العرف احکام شرعیه‌ای که مترتب است بر وسائط خفیه، یعنی اینو قبول میکنید، نمیتونیم بگیم هیچ واسطه‌ای در کار نیست. اینا رو عرف احکام نفس مستصحب میدانه، یعنی اون واسطه پیشش خفیه لحاظ نمیکنه. و هادر من این عبارت رو گوش کنید، بین محشین اختلاف در فهم این عبارته، و هادر معنا یختلف و وضوحن و خفاءن به اختلاف مراتب خفاء الوسائط ان انظار العرف. این عبارت رو چی بفهمید؟ ظاهرن به نظر ما حق با اون محشینیست که میخوان بگن مرحوم شیخ انصاری در این عبارت اینو میخواد بگه. هادر معنا یعنی چی؟ یعنی این عد عرف احکام شرعیه مترتبه بر وسائط خفیه احکام لنفس مستصحب را یختلفو. خب ببینید شیخ انصاری میخواد بگی که در حقیقت خود خفیه هم اقسامی دارد. ما با این محشی موافق، بعد عرض میکنیم با کدوم محشی مخالفیم، چون شما اونا رو تقویت کنید. تو این عبارت شیخ انصاری میخواد بگه بحث سر واسطه خفیه بود، بدونید خود واسطه خفیه هم مراتبی دارد بر اساس اینکه چقدر عرف خفی ببیند. این نادیده انگاریش تقویت پیدا می‌کند. هرچه بیشتر مخفی باشد، عرف عد این احکام را برای نفس مستصحب را قوی‌تر می‌بیند. هرچه این خفا بخواد خدمت شما عرض شود که کمرنگتر باشد، یعنی به سمت جلی بودن بیشتر برود، اون وقت این که عرف بخواد احکام اون واسطه رو واسطه احکام مستصحب ببیند، این میشود چه کمرنگتر. پس هرچه مخفیتر باشد این شمارش احکام لنفس المستصحب پررنگتر میشه. هرچه اون واسطه درجه خفایش کمرنگتر باشه، بره به سمت واضح بودن، در این صورت عد عرف اون احکام را احکام لنفس مستصحب، این کمرنگتر می شود. ولی با این حال اگر واسطه واسطه خفیه بود این اصلا مسلط میشه از حجت. ببینید عبارت رو یه دو دیگه، هذا المعنا این عد فی العرف احکام شرعیه مترتبه بر وساطه خفیه را احکاما لنفس المستصحب یختلف از جهت وضو و خفا. این عد وضوحی عد خفایی هذا المعنا یختلف به اختلاف مراتب خفاء الوسائط، یعنی بس خفیه ولی خود خفی هم مراتب داره، یه وقتی اخفاس یه وقتی غیر اخفاس. اگر اخفا باشد این عد پر رنگ است، اگر نه اخفا نباشد این عد کم رنگ است. به اختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف. ولی بعضی از محشرین اینجوری فهمیدن، شیخ انصاری میخواد بفرماید که خفی بودن و جلی بودن از مقوله اضافی است. ممکن است تو نظر کسی جلی باشد تو نظر کسی دیگری خفی باشد، لذا اگر جلی بود اصل مثبت حجیت ندارد ولی اگر خفی بود حجیت دارد. اینجوری فهمیدن هذا المعنا یختلف وضوحا و خفاء، ظاهرا این کلمه وضوحا اینا رو برده به سمت این که پس واسطه جلی است، اگر واسطه جلی بود دیگه اصل مثبت حجیت نداره. و حالا که به نظر میاد این فهم دچار اشکال بشد، این فهمی که عرض کردیم از عبارت درست است که نه خود واسطه های خفی هم البته درجه داره، اخفا باشد یا نه هی درجه اخفا بودن کمتر باشد. منها مثال اول، من میرم پای تخته، همون مثالی است که صفحه 204 هم تقدیم محضر کرده بودیم. ببینید ما یه شیء مرطوب نجس داریم، یه شیء مثل صبح خشک داریم، میدانیم این صوب خشک ملاقات پیدا کرد با این شیء نجس، شک داریم آیا این صوب متنجس شد یا خیر طاهر است. چرا شک داریم در اینکه آیا این صوب متنجس شد یا خیر طاهر است؟ چون شک داریم آیا آن شیء نجس مرطوب هنوز بوده است یا خیر خشک شده بوده است. اینجا باید چیکار کنیم؟ استصحاب بقای رطوبت شیء نجس رو بکنیم، بگیم یک زمان یقیناً مرطوب بود، حالا شک کردیم آیا مرطوب است یا نیست، بقای رطوبت رو چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم. خب از نظر شرعی به فهم شیخ انصاری از ادله، به قیود هم خوب توجه کنیم، از نظر شرعی به فهم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از ادله، ما اگر اومدیم استصحاب بقای رطوبت شیء نجس کردیم، از این نتیجه میگیریم لازم غیر شرعی سرایت را، و اون وقت نتیجه سرایت میشه نجاست صوب. چرا؟ چون شیخ انصاری از ادله این رو فهمیده که نجس شدن صوب ملاقی این مترتب است بر سرایت رطوبت، سرایت. لذا شما وقتی استصحاب بقای رطوبت میکنید معناش این است که پس این رطوبت ساری به اون شیء سرایت ثابت میشود، یعنی قطرات مائیهی ذرات مائیهی از این شیء نجس منتقل میشود به این صوب، سرایت انتقال پس صبح نجس می شود. خب ببینید شیخ انصاری می فهمد که این سرایت واسطه بین مستطر بقای رطوبت و بین این اثر شرعی نجاست صبح، این واسطه سرایت. ولی رضا این اثر مثبته، این استثار مثبته برای ثابت کردن نجاست صبح، ولی این سرایت واسطه خطیه است. چرا؟ چون تو دید عرف، خوب گوش کنید، چون در دید عرف، عرف میگه تا بهش میگه آقا این ملاقی نجس شد یا نشد، میگه ببین رطوبت داره. عرف نجاست صبح یعنی ملاقی را بار میکند بر خود رطوبت شده نجس، میگه ببین دست زن ببین رطوبت داره. تا شما میگه رطوبت داره، میگه بس برو طاهر کنیم لباست رو، میخوایی نماز بکنیم برو لباست رو طاهر کن، این ملاقی نجس شده. این سرایت رو لحاظ نمی کنه، این سرایت تو چشم او مخفی. تو دید عرف نجاست اثر شرعی بر خود این رطوبت بار می شود. لذا شیخ انصاری با همون بیانی که گفتیم میگه اینجا می شود این از جاری بشود، ما حکم کنیم به نجاست صبح. این مثال اول ملاحظه بفرمایید، این مثالی بود که صفحه 204 زده بودیم. منها از اون موضوعات هست ما از تصحبه، اینو میتونیم مجهول بخونیم، من برای اینکه راحت باشی معلوم میخونم و فاعلشو میزنم به مکلف. ما از استصحب المکلف رطوبتا نجس استصحاب، پس مستصحب رطوبته، رطوبتا نجس من المتلاقیان مع جفاف الاخر، آخر صبح. فانه لا یبعد، البته تعبیر شیخ انصاری رو ببینید، لا یبعده، همچین زرست قاطعی هم نیست. فهنهوشن چنین است لا یبعد الهد به نجاست آخر، یعنی اون صبح، با این که اصل مثبته. خب چجوری حکم کنیم به نجاست؟ بعد قالشون اصل مثبت حجت است. به چه نقطه؟ واسطه خفیه است. معن تنجس الاخر صبح لیس من احکام ملاقات اون آخر لنجس در حالی که مرتوب باشد. ای کاش به جای این لیس من احکام ملاقاتی لنجس رتبه می نوش لیس من احکام رطوبت، ساده تر بود. این تنجس صبح اثر مستقیم خود رطوبت نیست، بلکه اینجا واسطه سرایت وجود دارد. بل من احکام، بل تنجس آخر من احکام سرایت است. سرایت گفتیم به فهم شیخ انصاری از ادله، بل من احکام سرایت رطوبت نجاست است الی اون آخر، و تأثر اون آخر است به وسیله اون رطوبت. به حیث، این به حیث متعلق است به سرایت، سرایت به طوری که یوجد فسو، اون صوب ما ملاقی رطوبت متنجسه، ما بتونیم رطوبت متنجسه رو در اون صوب بیابیم. خب این در چه اثره؟ در اثره سرایت دیگه، انتقال دیگه، رطوبت شیء نجس، انتقال و سرایت یافتن ذرات مائیه در این ملاقی، پس نجاست ملاقی. به حیث یوجد و فسو رطوبت متنجسه، خب که یوجد فسرایه. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس، اگر اومدیم مستصحب رو رطوبت قرار دادیم، استصحابی که الراجعه، الراجعه صفت استصحاب، الراجعه الى بقای جزء مائیه، ذرات آبی، الى بقای جزء مائیه که قابل للتأثیر، این جزء مائی قابلیت تأثیر در صبح رو دارد. لا یثبت، اگر اومدیم رطوبت رو ما مستصحب قرار دادیم، لا یثبت این استصحاب رطوبت تأثیر از صبح. چرا؟ چرا لا یثبت؟ چون اصل مثبته، چون واسطه سرایت رو میخواد. کسی میتونه بگه این اصل مثبت حجت است که بگه این واسطه خفی است، وگرنه با بودن این واسطه تنجس صبح اثر مستقیم استصحاب رطوبت نیست و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس استصحابی که راجع الی بقاء جزء مایی ذرات آبی که قابل جزء مایی که چنین صفت دارد قابل تأثیر از قائل قابل برای تنجس است نجس کردن صبح از صبح ملاقی است لا یثبت این استصحاب رطوبت تأثر یعنی نجاست صبح را و تنجسه و تنجس صبح را به رطوبت چه اصل مثبته مگر اینکه قائل بشویم که این واسطه واسطه خفیه است و اصل مثبت در صورتی که واسطه خفیه باشد حجیت دارد اون وقت میتونیم حکم بکنیم به نجاست خدمت شما عرض شود که این صبح اما فهو و اشبه گوش کنیم یه مثال بنده تو صفحه 204 زدم برای واسطه جلیه با این به این بیان من خوب دقت کنید این اشکالی که بعضی موحشین دارن مثل صاحب قلاعه که فرمودن اگر شما بخواید ملاک رو بدید دست عرف عرف همه اینا رو خفیه میبینه وجدانن اینجوری نیست این اشکال صاحب قلاعه اشکال واردی نیست که به استادش میگه اگر شما ملاک رو دادید دست عرف عرف همه اینا رو خفیه میبینن نه اینجوری نیست ببینید این مثالی که من عرض میکنم چون خیلی واسطه اینجا جریه است اول مثال خودم عرض میکنم مثالی که 204 زدم میدانید که ما در ادله داریم وقت رو چه بارکن وجوب احترام انسانهای پیر بعد 50 سال پیش برخورد کرده بودم با زید 20 ساله یقین به حیات زید 50 سال پیش الان 50 سال گذشته شک میکنم در حیات زید چیکار میکنم؟ استصحاب حیات زید میکنم بعد 50 سال استصحاب حیات زید میکنم حالا میخوام بگم آیا زید وجوب اکرام دارد یا ندارد وجوب اکرام که اثر حیات نیست خب بچه 5 ساله بچه 2 ساله بچه 1 ساله بچه 1 ماهه این هم حیوم ولی وجوب اکرام دارد وجوب اکرام وجوب احترام که اثر حیات نیست که پس ما استصحاب حیات زید میکنیم بعد میگیم لازم عقل این حیات چیه 20 به اضافه 50 او الان 70 ساله پس الان 70 ساله پس پیر است پس واجب الاکرام است واقعا اینجا عرف نمیگه وجوب اکرام اثر حیات لذا بیان صاحب قلاعه بیان ردی است و این آقایونی که در درس خارج به شیخ خنجری اشکالی به صاحب قلاعه کردن رده چون اینجوری نیست که عرف واقعا در تمام موارد اصل مثبت این اثر شرعی را اثر مستصحب ببینه اینجا به هیچ وجه نمیبینه بچه 1 ماه هم حیه ولی وجوب اکرام میبینه یعنی موضوع وجوب اکرام حیاته موضوع وجوب اکرام کباره کبار بیر لذا اگر استصحاب حیات زید کردیم لازم عقلیش میگه 20 ساله بود من دیدم هر رو 50 سال گذشته اصلا پس وجوب اکرام این مثال ما بود تو صفحه 204 مثالی که شیخ انصاری اینجا میزند این مثاله مثال دیروزه خوندیم ببینید رفقا عرض کردیم که در حوضی آب کر موجود بود یه لباس نجس در کنار آن حوض بود مدتی ما غفلت کردیم بی توجهی کردیم نسبت به این آب و این لباس زمانی متوجه شدیم که لباس خشک داخل حوض بدون آب این زمان متوجه شدیم دیروز گفتیم چی؟ گفتیم بیایم استصحاب کنیم وجود الماء بقاء الماء رو در حوض چون یه زمانی یقین داشتیم که آب کر در حوض موجود بود وجود الماء بقاء الماء در حوض رو استصحاب کنیم نتیجه بگیریم چی رو؟ نتیجه بگیریم انقصال را انقصال شستن لباس بعد وقت از این اثر چی رو ما کنیم؟ طهارت صبح را شیخ انصاری میفرماد اینم اصل مثبته، اینم واسط خورده است، نباید بگیم حجت است. فقط در صورتی کسی میتونه بگی که حجت است که بگه طهارت تو اثر وجود ما است. ولی میگه عرف چنین چیزی رو اینجا نمیگه. عرف طهارت اون مثال من خیلی قشنگتر بود و واضحتر از این مثال بود. از نظر شیخ انصاری طهارت تو اثر انفصال است. عرف میگه طهارت تو اثر وجود ما، این همه وجود ما، هر جا وجود ما ما داشتیم طهارت صبح را نتیجه میگیریم. طهارت صبح مترتب است بر انفصال. لذا اگر ما رو وجود ما و بقاء ما رو در حوض استثاب کردیم، بر انفصال شسته شدن این لباس، افتادنش در این آب زمانی که کل بودن، نتیجه طهارت صبح. این میفرماید استثابی است که اصل مثبت است و واسطه جلیه است، لذا حجیت نداره.
فهوه این موضوعی که مثال زدیم، این موضوعی که مثال زدیم اشبه و مثال نست به این مثال. رفقا با این چیزی که من درس کردم مشخص شد این تشبیهی که شیخ انصاری می کند در اصل مثبت بودن یعنی واسطه داشتن است، نه در حجیت و عدم حجیت. چون یکیش که مثال قبلی بود این عبارت بود از خدمت شما عرض شود، این تشبیهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میکنه واسه اصل مثبتیت یعنی واسطه داشتن، وگرنه مثال قبلی جایی بود که واسطه خفیه بود، این مثال واسه جایی است که واسطه جلیه. فهو اشبه و مثالن به مسئلت بقاء الما فی الحوض، همون مثال دیروز صفحه 243 کذال و وغص رو. فی الحوض المثبت بقاء ما فی الحوضی که مثبت است لانقصال واسطه، لانقصال صبح بهی، اون وقت نتیجهش می شود طهارت صبح. خب یه مثال دومی هم شیخ انصاری باز زده برای خدمت شما عرض شود که اصل مثبتی که واسطه خفی است. من اون مثال دوم رو اینجا عرض میکنم، بعد اون وقت این وسطی که شیخ انصاری فرموده تو مرحله بعد درس میدم. مثال دومی که شیخ انصاری زده واسه واسطه خفیه این مثاله. ما قبلا این مثال رو باز دیده بودیم، صفحه 80 دیده بودیم به نحوی، صفحه 82 دیده بودیم، صفحه 205 دیده بودیم، توی این صفحه دیده بودیم. رفقا در مورد یوم شک آخر، آیا از رمضان است یا شوال است؟ اگر از رمضان است وجوب صوم، اگر اول شوال است حرمت صوم، وجوب افطار. خدمت شما هست شما جواز صلات عید، جواز غسل روز عید. خب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماد اگر ما بیاییم استصحاب کنیم عدم دخول شوال را، عدم دخول شوال، استصحاب عدم دخول شوال کنیم، اثر این عدم دخول شوال نسبت به یوم شک این می شود که فردا اولین روز شوال است، چون نسبت به یوم شک استصحاب عدم دخول شوال کردیم، این هم یوم شک بود. پس ثابت می شود اولیت روز شوال برای فردا. وقت اثر شرعیش چی می شود؟ اثر شرعی این اولیت حرمت صوم فردا، وجوب افطار فردا، جواز صلات عید، جواز غسل روز عید و امثال اینها. شیخ انصاری رضوان الله تعالی می فرماد اینجا هم واسطه داریم، این اصل مثبت است، ولی این واسطه واسطه خفیه است، اولیت روز شوال برای فردا. عرف لحاظ نمی کنه، عرف به محض اینکه استصحاب عدم دخول شوال میکنن میگه پس امروز که شوال نیست، امروز آخر رمضان است، وجوب روزه بر من است، پس فردا وجوب افطار بر من است. بشه دیگه این واسطه فردا اولین روز شوال است، اولین روز دیگه این دور لازم بود. میگه امروز یوم شک بود، من استصحاب عدم دخول شوال کردم، نتیجه گرفتم خدمت شما عرض شود که پس امروز که واجب است روزه بگیرم، پس فردا حرام است روزه بگیرم، واجب است افطار کنم. این رو لحاظ نمی کنم. خب بعد از این که اینو شیخ انصاری فرموده، ظاهرا یه عبارتی دارد که جواب سوال مقدر است. کدوم سوال مقدر؟ یه کسی به شیخ انصاری بگه نه شیخ انصاری، این واسطه جلی است نه خفیه. چطور؟ طبق اون چیزی که خود شما صفحه 205 فرمودید، طبق اون چیزی که 205 فرمودید، شیخ انصاری تو صفحه 205 چی فرمود؟ آقا فرمود ما امری رو داریم به نام عدم وصول قمر الى درجه یمکن رؤیت القمر فیها، در اون درجه. میگه شما با این عبارتی که صفحه 205 خودت نوشتی مشخص میشود که اولیت یک ماه یعنی رسیدن ماه به درجه ای که در اون درجه ما رویت شود، و آخر یک ماه یعنی رسیدن ما به درجه ای که در آن درجه ما دیده نشود. دیده نشود بر اساس اون چیزی که خود 205 نوشتی، خط دوم بود ساده،
بله خط دومه دیش. عدم وصول قمر الى درجه یمکن رؤیت او فیها،
به جای همین عدم دخول شبها. خب میگه پس با توجه به این معنا از اولیت و آخریت، این اولیت باید باشه تا حرمت صوم فردا، وجوب افطار فردا، این اولیت باید باشه. نمیشود ما این اثر رو اثر عدم دخول شبها بدانیم، پس این واسطه میشه واسطه جلیه. شیخ انصاری میخواد بگه اون چیزی که من صفحه 205 گفتم اون واسه ما فقها بوده، اون طبق فهم ما فقها هاست، اون فهم فقهی، وگرنه فهم عرفی از اول آخر ما اون نیست. فهم عرفی از اول ما به تعبیر شیخ انصاری در همین صفحه اینه، اول ما یعنی ما لم یسبق به مثلهی. هر زمانی که سبق مثل نداشته باشد، خب اول ماه شوال سبق مثل نداشت چون دیروز آخر رمضان بوده. خب میگه وقتی ما استصحاب عدم دخول شوال میکنیم، عرف همین رو میفهمه دیگه، میفهمه فردا روزی است که مثل امروز نیست. این اولیت عرفی بر همین مستصحب بار می شود، عدم دخول شوال برای یوم شک، پس فردا روزی است که مثل امروز نیست، پس این اثر شرعی اثر از مستصحب هست. آخر ماه یعنی چی؟ آخر ماه یعنی زمانی که فردایش مثل امروز نیست. آخر ماه میگه خب ما اگر اومدیم استصحاب عدم دخول شوال کردیم، نتیجه گرفتیم پس امروز رمضان است، فردا مثل امروز نیست. خب پس این فردا مثل امروز نیست یعنی فردا وجوب روزه نیست، فردا جواز افطار است، وجوب افطار است، حرمت روزه. لذا باز باید بریم اول و آخر رو به فهم عرفی تعریف کنیم. با فهم عرفی که تعریف میکنیم، میبینیم عرف این مستصحب رو لحاظ میکنن و این آثاری که گفتیم آثار همین مستصحب میدانن. پس از نظر شیخ انصاری خفیف منتها هم صاحب قلائد هم سید صاحب قلائد هر دوتشون اشکال کردن، گفتن این واسطه واسطه خفیه نیست، بیان شما دچار اشکال هست. سید جلد 3 صفحه 286، قلائد جلد 2 346. البته لا یکفا، که هم سید صاحب اوروه هم صاحب قلائد، سید جلد 3 286، قلائد جلد 2 صفحه 341 به مثال اول شیخ هم اشکال کردن و منها و از اون موضوعات هست 245 رو میخونن، اصالت و عدم دخول هلال شوال. البته در ادامه میبینیم شیخ انصاری مستطب رو جور دیگه هم بیان میکنن، یا عدم دخول هلال شوال یا عدم انقضای رمضان، بعدا میبینیم این هم مطرح خواهد کرد. اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک، اصالتی که المثبت ثابت میکنن لکون قدهی فردای این یوم شک یوم العید، اولیت شوال رو ثابت میکنن. فیترتب علیه، بر این که فردا اول شوال است، احکام العید من الصلات و القسل و غیره ما، وجوب افطار، حرمت صوم. فان مجرد عدم الهلال فی یومه، این که ما اومدیم عدم دخول هلال شوال کردیم در یوم شک، لا یثبت آخریت اون یوم را، ثابت نمی کند که این روز آخر رمضان است. ولا یثبت اولیت قدهی لشهر لایق، ثابت نمی کند که فردا اولین روز شهر شوال است. لکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم رمضان. ببینید مستطب دومی را بیان کرد اینجا، ولکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار مستطب، به جای مستطب بگید عدم انقضای رمضان یا بگید عدم دخول شوال. لا یفهمون الا ترتیب احکام آخریت ذلک الیوم لشهر، امروز آخرین روز رمضان است پس وجوب صوم، و اولیت قدهی لشهر آخر، فردا اولین روز شوال است. خب اینو بفهمم، ملاک هم که شد فهم عرفی، پس این اصل مثبت گرچه مثبت است ولی چون واسطه خفیه است حجیت داره. فال اول همون جواب اشکال مقدر است. یه کسی بگه نخیر شیخ انصاری، با چیزی که شما در 205 فرمودید از تعریف اولیت و آخریت، این واسطه واسطه جلیت نه خفیه. شیخ انصاری میگه نه، اول و آخری که من 205 گفتم فقهی بود، اول و آخر عرفی با اول و آخری که ما گفتیم فرق میکنن. فال اول اندل عرف مالم یسبق به مثله، سابقه مثل نداشته باشد. لذا وقتی ما اومدیم استصحاب عدم دخول هلال شوال کردیم، این معنایش 100% به این معناست که امروز آخر رمضان است، فردا اول شوال است. فردا مثل امروز نیست، چون امروز یوم شک است. ول آخر، آخر اندهم اندل اوف متصل به زمانه، اون روزی است که اتصال به زمانی پیدا کند که چنین صفت دارد، حکم به کون اون زمان اول شهر لاخر، روزی که آخرین روز ما، یعنی روزی که فرداش اولین روز است، فرداش مثل این نیست، به زمان این که حکم به کونی اول شهر لاخر. ظاهرا از این کیف کان شیخ انصاری به دست میاد که خود شیخ انصاری هم زیاد نمیخواد روی این مثالا سرمایه گذاری کنه. لذا که کیفکان این مثالا رو به عنوان واسطه خفیه بپذیری یا نپذیری، کیفکان این دوتا مثال. فالمعیار خفا و توسط الامر العادی و العقلی به حج یعد آثار این امر عادی و عقلی آثار علی نفس المستصحب. حالا تو این مثالا میخوای خرچه کنی یه مثالای دیگه، ولی این معیار وجود دارد. این معیار رو میذاریم در کنار اون فهم عرفی که از روایات عرض کردیم، اصل مثبت اگر واسطه خفیه باشد حجت هست. اما حقایی که جا انداختم چیه؟ مرحوم شیخ انصاری با اون حکا در حقیقت میخواد بگه طبق یک احتمال، طبق یک احتمال که حالا عرض میکنیم کدام احتمال، میتونیم بگیم مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه به تبع محقق اینا قائلن اصل مثبت مطلقا، یعنی ولو واسطه خفیه باشد حجت نیست. در حقیقت اون عبارت از توش به دست میاد که شیخ انصاری میخواد یه قولی رو بیان کنه،
عدم حجیت اصل مثبت مطلقا، حجیت مطلقا تفسیر که تا الان یک تفسیر رو خوندیم، اگر واسطه خفیه باشد حجیت ندارد، واسطه جلیه باشد حجیت ندارد. حالا با این میخواد بفرماد که چون اومد یه تفسیری داد به نهم هناش بقیه هناش ای اون چی؟ اگر واسطه خفیه باشد از مصبت حجیت ندارد. همه میگن اینو حقا به این جایگاه باره حقا. نه همه اینو نمیگن. شما اگر به این مطلب دقت کنید میبینید شهید اول به تبع محقق قائلا طبق یک احتمال در عبارتشون که اصل مثبت مطلقا و واسطه خفی باشد حجیت ندارد، ولی ظاهرن میگه بس نشد برای بیانش. مقدمه که عرض کردم دقت کنید تا انشاءالله تعالی فردا سر برسونید. استغفر الله و الحمدلله.